Transmission Journal. Rabbi, a'uzu bika min hamazati ash-shayatin wa a'uzu bika rabbi an yahzurun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma ya sami'u ya sattar wa ahmaduka ya alimu ya ghaffar. Fa salli wa sallim bi adadi awrad al-ashjar wa qatarat al-atyar. Ala sayyidina wa sayyid al-abrar habibika alladhi sammaytahu fi as-samawati bi ahmad. و به الاغتاره به عبد واسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و على آله عمت الاطهار و المیامین الاخیار و الحجج الجبار و على سیما بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ارزکه طوعا و تمتعه و فیها طریقا. سخن در قنوت وجود نازنین آقا سید الشهدا بود که آقا با عبدالله در قنوت نمازشان محضر خداوند عرض می کردند اللهم اعز اولیائک من الافتتان نبی و فتنهم لرحمتک برحمتک. عرض کردیم که در جایی نقل شده از همینطور محدث قومی در مفاتیح الجنان از سید ابن طاووس نقل می کند زیارت عصر غیبت را که در یکی از فرازهاش ما می خوانیم که اللهم عافنی من ممتحنت فی غیبت ولی امرک و ثبتنی فی طاعت ولی یک. ما عرض کردیم که خدمت خداوند عرض میکنیم که خدایا ما را نسبت به امتحانی که در عصر غیبت انجام میدهی به ما عافیت بده. این به معنای این نیست که خدایا ما را از امتحان معاف بکن یا از ما امتحان نگیر. در صورتی که ابا عبدالله خدمت خداوند متعال میفرماید و فتن هم به رحمتی کند رحمتک، امتحان بگیر اما امتحانی که منتهی به رحمت تو باشد. عنایت داشته باشیم در بعضی از سخنان و سخنرانی های بعضی از اعزه شنیده میشه که گفتن خداوند متعال مطلق رحمت است و اگر خداوند مطلق رحمت باشد چرا ما باید از عذاب خدا صحبت بکنیم؟ یا در جای شنیده شدی که آقا مگر میشود که اگر خواهری یا بانوی نامحرمی موهای سر این خانم رو ببینم خداوند متعال چه می کند و چه می کند؟ بارها شنیده شده که بعضی از عزیزان میگن آقا این که دلیل نمیشه که خداوند به خاطر اشتباهی که یک خانم انجام داده همچه عذابهایی برای او در نظر بگیره. و اگر ما قائلیم که خداوند مطلق رحمت است نمیتوانیم این گونه از عذاب خدا سخن بگوییم. خب اگر ما بخواهیم که مطلق رحمت خدا را در نظر داشته باشیم و عذاب الهی را صرف نظر کنیم که این خلاف عدالت خداست. ما در زندگی خودمون در هر قدمی که در زندگی روزمره برمی‌داریم میبایست دقت به عدالت الهی داشته باشیم و قائل به عادل بودن خدا باشیم. چرا؟ چون میدانیم که خدا عادل است و عادل تر از خداوند نیست. پس همونطوری که خداوند مطلق رحمت است مطلق عذاب هم هست. یعنی ما نمیتوانیم رحمت الهی را در نظر داشته باشیم ولی عذاب خدا را فراموش کنیم. پس این سخنانی که بعضی میگویند که خداوند فقط سر تا به پا رحمانیت است درست رحمانیت است اما عذاب هم دارد نمیتوانیم این گونه سخن بگوییم. در جواب این صحبت ها و نکاتی که بعضی عرض میکنند میتونیم بگیم که آقا سید الشهدا فرموده اند که خدایا امتحانشون بکن و اللهم اعز اولیائی که من الافتتان بی، خدایا دوستانت را پناه بده از این که بخوای به من امتحان شون. خب پناه بده اما و فتن هم و امتحان ازشون بگی. چه امتحانی؟ لرحمتی شا برحمتی. امتحانی که از رحمت تو باشد، از رحمت تو باشد. عنایت داشته باشین، شخصی بود طلبه در مشهد، جوانی بود که خداوند متعال 3 تا فرزند به او داده بود، 3 تا پسر به اختلاف 2 سال، یعنی 2 سال و 4 سال و 6 سال. این بنده خدا از دوستان ما بود در مشهد، من دورادورشون رو میشناختم، ایشون ناخودآگاه یک عارضه و یک کسالتی و ایشون عارض شد و از دنیا رفت بختتن. خب این بچه ها یتیم شدن و پدری نداشتن و سرپرست و سرپناهی نداشتن. این بچه ها آمدن قم، مادرشون آمد قم و در قم زندگی کردن و همین چند وقت پیش یکی از این بچه ها طلبه شده. خب استاد ما میفرمودن که تو اون مدرسه ای که این بچه رو ثبت نام کردم من ممتحن بودم، امتحان میگرفتم، چون پدر نداشت و پدرش اهل علم بود و مرد وزین و متدینی بود، در حین امتحان من حواسم بهش بود که حالا که میخوام ازش امتحان بگیرم رعایت حالش بشه. دقیقا همینه، وقتی که آقا سید الشهدا عرض میکنن که وفتن هم لرحمتی که برحمتی، یعنی خدایا امتحان بگیر اما حواست هم به شیعه من باشد، حواست به اون کسی باشد که محبت من حسین رو در دلش دارد. ولی این دلیل بر این نیست که خداوند همه را به رحمتش امتحان میکند، نه. اگر بخواهیم این گونه بگوییم خلاف عدالت الهی سخن گفت. همانطوری که روز گذشته عرض کردن که حتی ائمه ما هم امتحان شدن، انبیای ما هم امتحان شدن. ان الله اصطفى آدم و نوح و اذ ابتلى ابراهیم بکلمات، ابراهیم امتحان شد، آدم امتحان شد، نوح امتحان شد، امیرالمؤمنین هم امتحان شد. یه شخص یهودی یه روزی آمد در مدینه، زمان خلافت عمر بن الخطاب، آمد در مدینه و جویا شد که خلیفه مسلمین کیست. این یهودی رو بردن در دارالحکومه پیش عمر بن الخطاب، نشستن مجالست کردن. عمر بن الخطاب گفت قصد شما از آمدن به مدینه و دیدار من چیست؟ گفتش که شما خلیفه برحق مسلمینی. گفت بله. گفت ما شنیدیم در کتب آسمانی ما آمده است که پیغمبر آخر الزمانی می آید، دین برحقی را ارائه می دهد و گفته های خدا را در قالب کتابی به نام قرآن ایراد می کند، ولی کسی که جانشین حقیقی و خلیفه برحق اوست در زمان حیات اون پیغمبر 7 بار امتحان می شود و بعد از دنیا رفتن اون پیغمبر هم 7 بار امتحان می شود. این رو کتاب های ما یهودی ها می گن. من آمدم اینجا بپرسم که شمایی که خلیفه برحق پیغمبری، برای من بشمار که در زمان حیات پیغمبر اون 7 امتحانی که کتابان ما میگن کدام است و بعد از درگذشت پیغمبر هم اون 7 امتحانی که ما شنیده این در کتب آسمانی خود چیست؟ خب عمر بن الخطاب ساکت ماند. چرا؟ چون اصلا اطلاعی نداشت که همچه سخنی در کتب الهی اهل یهود بوده و اصلا نمیدانست که چگونه پاسخ بدهد. وقتی که سکوت عمر بن الخطاب را دید شروع کرد به مسخره کردن که اگر تو نمیدانی که خدا تو را در کجا امتحان کرده است، در این حال هم مدعی هستی که خلیفه برحق پیغمبری، پس دین شما باطل و پیغمبر شما دروغین است. مسخره کرد، محفل را ترک کرد. طرفداران امیرالمومنین و اطرافیان مولانا علی بن ابی طالب آمدن دنبال این یهودی، جلوش گرفتن، گفتن آقا این دروغ میگه، این اصلا خلیفه نیست، این قاصب خلافت است. خلیفه برحق پیغمبر کسی است که الان چندین سال از خانه نشین است و بیا تا ما او را با تو آشنا بکنیم و سوالاتت را با او در میان بگذار تا پاسخ سوالاتت روشن بشه. آمدن خدمت آقا علی بن ابی طالب سلام الله علیه، خدمت حضرت شرفیاب شد، مطالبی را که به عمر گفته بود خدمت حضرت عرض کرد. امیرالمومنین شروع کردن به شمردن، فرمودن یکی از امتحاناتی که در حیات پیغمبر برای من حادث شد شب لیلت المبیت بود، یکی دیگر از امتحانها شیب ابی طالب بود. خب شیب ابی طالب کجاست؟ شیب ابی طالب محل دفن خدیجه کبرا و ابو طالب نیست. شیب ابی طالب در واقع الان بنده که مشرف نشدم، عزیزانی که مشرف شدم، مکه مکرمه میدانند که دو تا تونل الان هست، یکی منتهی به منا و یکی هم منتهی به عزیزیه که پشت ابو قبیس میشه، اونجا شیب ابی طالبه. تقریبا نسبت به زمین مکه کمی مرتفع است. خب 3 سال پیغمبر در حصر اقتصادی بود، مشرکین به دنبال پیغمبر بودن که حضرت را ترور بکنن. 3 سال یعنی 3 تا 365 روز پیغمبر در شیب ابی طالب به همراه ابی طالب و علی ابن ابی طالب در این شیب استراحت میکرد و سکنا گزیده بود. خب شما عنایت داشته باشین تاریخ رو مطالعه بکنین. هر شب نیمه های شب ابو طالب می آمد پیغمبر را از خواب بیدار میکرد، یا رسول الله، پیغمبر بیدار میشد، چی شده ابو طالب؟ میفرمود که یا رسول الله بالا سر اینجا کوهه، از بلندی مشرکان شاید ببینند که شما کجا استراحت میکنید، احتمال ترور شما هست، و پیغمبر را جابجا میکرد. و من علی ابن ابی طالب 3 سال یعنی 3 تا 365 روز جای پیغمبر خوابیدم و جانفشانی کردم برای پیغمبر. امتحان بعدی من جنگ احد بود. خب جنگ احد هم مفصله، چون مرتبط با بحث نیست توضیح نمیدم زیاد، فقط اشاره میکنم. زمانی که پیغمبر در میان یهودیان قرار گیره و داخل گودالی که یهودیان درست کرده بودن افتادن، که زره حضرت به صورتشان فرو رفت و دندانشان شکست، که حالا اینم بحث خیلی زیادی داره که چطور دندان پیغمبر شکست، که دندان نیفتاده، لثه خونریزی شده که میگن شکست. خب اونجا بود که امیرالمومنین یکی و تنها از پیغمبر دفاع میکرد. خب این امتحان علی بود. 7 از امتحانها را علی ابن ابی طالب شنود و فرمود در زمان در گذشته پیغمبر یکی از امتحانهایی که من دادم و خواهم داد این است که محاسنم به خون سرم خضاب میشه و در محراب مسجد مرا به شهادت میرسن. این آخرین امتحان است که خداوند متعال از من علی ابن ابی طالب میگیرد. به همین خاطر است ما باید بدانیم از ائمه اذهان، انبیای خدا، اوصیای خدا، اولیاء الله، همگی مورد امتحان خدا قرار میگیرند تا ماهی که کمتر از همه این بزرگان هستیم. لذا باید بدانیم که ما در هر شرایطی از بعد از بلوغ تا زمان سکرات موت مورد امتحان الهی هستیم و حواسمون باید باشد که اگر جای خداوند متعال ما را به واسطه ابا عبدالله امتحان کرد، حواسمون باشه که چگونه عمل کنیم. گاهی ما برای امتحاناتمون باید بدانیم که روایت ما چه میگوین. در جایی میخوانیم که اللهم اعوذ بک من سوء الحساب، خدایا من به تو پناه میبرم از سوء حساب. خب اینم بحث زیاد داره این عبارت. سوء حساب به اون معنی نیست که خدا بد حسابی میکنه، مثل مصطلحات غلط ما نیست که ما میگیم فلانی آمد از ما سوء استفاده کرد. نه، سوء حساب به معنای این است که خداوند متعال حساب انسان را بسیار دقیق انجام میده. در جای دیگری ما خدمت خداوند متعال عرض میکنیم که خدایا ما را به عدالتت امتحان کن، امتحان نکن، به فضلت امتحان کن. خیلی مهمه این سوء حسابی که در این عبارت ما مطالعه میکنیم، یعنی خداوند با عدالتش انسان رو امتحان میکنه. شخصی راسته خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض کرد ابن رسول الله خیلی خوشحالم. حضرت فرمودن چرا؟ گفت پسر عمویی دارم چندین سال به من بدهکاره، پول من رو نمیداد، امروز رفتم با هر چه زور و ضربتی بود پولم را تا قرون آخرش از پسر عموم گرفتم و حسابم را تسویه کردم. به همین جهت است که خوشحالم. امام صادق فرمودن اگر در یوم الحساب خداوند متعال هم این گونه با تو حساب کتاب ببره، تو چه حسی پیدا می‌کنی؟ چه حالی پیدا می‌کنی؟ حالا به این مناسبت یه روایتی براتون بخونم. امام صادق سلام الله علیه فرمودن کسی که نسبت به اطرافیانش، حالا میتونه نسبت به فرزندش باشه، نسبت به رفقاش باشه، نسبت به همسرش باشه، نسبت به هر کس دیگری در جامعه در حساب کتاب مالی سختگیری کنه. مثلا مثال میزنیم، پدری میاد میگه که آقا این پول رو به سرش میده، میگه برو سر خیابون فلان چیز رو بخر و بیا. وقتی که برمیگرده حالا بیاد بگه بابا چقدر موند، بگه بابا چیزی نموند. نه، تا 200 تومن آخرش هم بعد من بدی، بعد حساب کتاب پس بدی. کسی که با مردم این گونه عمل بکند خداوند متعال در یوم الحساب همینطور باش حساب کتاب، یعنی قرون به قرون حسابش رو میشینه دونه به دونه باش حساب. کسی که آسان بگیرد، اگر طلبکار باشد از کسی سختگیری نکند. اگر کسی نداشت مثلا 1,000,000 تومان بدهکار، حالا 950,000 تومانش رو داد دیگه، درگیر 50 تومانش نه، اینکه نباشه، منتظرش نباشه دیگه، حالا اینکه 950ش رو داد، اون 50ش هم انشاءالله میده، هی زنگ نزنیم، هی نمیدونم اصرار نکنیم، حقمونه، شرع ما به ما اجازه داده که ما طلبکاری بکنیم. اما امام صادق فرمودن کسی که این گونه روحیه دارد خداوند هم در یوم الحساب با او همین گونه عمل میکنه. و اما گاهی امتحان بر سید الشهدا این است که انسان دچار عجب می شود و دچار تکبر می شود، مکررن دیده شده است. حالا من یه مجلس روزه می گیرم، رئیس هیئتی هستم، تعدادی جوان از من فرمان بردارم، به خاطر اینکه این هیئت در ید اختیارات من است، من بیام تکبر و عجب دامنگیر من بشه. چرا؟ چون 4 نفر به من احترام می گذارم. این 4 نفر به من احترام نمیگذارن به خاطر اینکه من اسمم رئیس هیئت سید الشهداست، به من احترام میذارن. این رو متاسفانه خیلی متوجه نیستیم و نمیفهمیم که حقیقت اینه. تاجری بود در مشهد، این رو یکی از دوستان ما به ما تعریف کرد. ایشون در مشهد یه منزلی داشت که الان هم ایشون هست و از تجار معروف کشور هست، الان هم ایشون حضور داره و در قید حیات پیرمرد است. ایشون یک منزلی در یکی از خیابان‌های اصلی مشهد دارن، حدود 1700 متر. این دوست ما، این روحانی تعریف می‌کرد، گفت ایشون به هر مناسبتی روزه می‌گرفت و جمعیت علی‌حدی تو این منزل شرکت می‌کرد. روزی ایشون برای این آقا تعریف کرده بود که من آمدم به آشپزخانه منزل سر بزنم، حدود 10 تا دیگ فقط برنج بار گذاشته بودیم، جمعیت خیلی زیادی بود و حدود 10 تا دیگ برنج بود. آمدم سر بزنم به قضا، یک جوانی با یک لباس جولیده آمد پیش من و دستشو کرد داخل جیبش و 200 تومانی به من داد. گفتم این چیه؟ گفت آقا من کارگرم، روزمزدی الان قیمت کارگر 200 تومانی، اون موقع 200 تومانی بود، مثلا الان 70 تومن 80 تومن هر چقدر که هست. اون موقع یک کارگر وقتی که صبح تا به عصر زحمت میکشید کار میکرد 200 تومنی مزدش بود. آمد این 200 تومن رو به من داد، گفت آقا من نیت کردم در شام امشب مجلس شما شریک باشم. بعد یه خدا گفت من به هم برخورد و خلقم تنگ شد، فعلا من توی این مجلس میلیون خرج بکنم، تو حالا اومدی 200 تومنی من بدی؟ این خونه به این بزرگی رو من با 200 تومن و 300 تومن نمیگردونم، من احتیاج به این پولا ندارم. و تمام این دیگهای غذا رو که میبینی، این مجلسی رو که میبینی، خود من به تنهایی مدیریت میکنم. رو هی تأکید میکردم که من این کارها میکردم. گفته به این بند خدا شکست و تو مجلس هم شرکت نکرد، 200 تومن رو گذاشت داخل جیبش، از مجلس رفت بیرون. ایشون میگفت آمدم داخل مجلس نشستم، وقت شام رسید یکی از خدمه حسینی آمد پیش من، گفتش که آجا چند لحظه بیاین داخل آشپزخانه. آمدم، دیگ اول رو که برداشتیم ببینیم برنج ها در چه حالی است، تا دیگ رو برداشتیم دیدیم یک دانه برنج هم داخل این دیگ نیست. این حقیقت زمانی بنده خدا الان حی و حاضر در مشهد. گفت دیگ دوم رو برداشتیم دیدیم اصلا خالیه، سوم، چهارم، پنجم، همه دیگ ها رو برداشتیم، هیچ خبری از برنج نبود، تا دیگ دهم. وقتی که در دیگ را برداشتیم دیدیم هیچ برنجی نیست، اما انتهای این دیگ یه دونه 200 تومانی افتاد. حالا شما ببینید کسی به سید الشهدا امتحان می شود، سر سوزنی اگر قدم اشتباه بردارد، ابا عبدالله از این دنیای حسینی بودن اخراجش میکنه، مردودش میکنه. دلیلش هم عرض میکنیم انشاءالله در انتهای سخن. خداوند متعال نسبت به ابا عبدالله نظر خاصی داره. شما ببینید خوردن خاک چه حکمی داره؟ اگر کسی خاک بخورد کنه گوشت خود خورد، این حکمش خاک خوردن، جای کسی روی زمین خاک برداره بخوره تعمدن، این حکمش اینه که انگار گوشت خود داره بخوره، الا تربت سنگی بشه. که خوردن تورات ابا عبدالله نه اینی که اشکال نداره مستحب هم هست. حتی شما خاک حرم آقا علی ابن ابی طالب رو هم نمیتونید هیچ کجا، فقط تورات ابا عبدالله. این منحصر در ابا عبدالله. شما سفر حج میخواین مشرف بشین، شارع مقدس میفرماید اگر سر سوزنی خطر شما را تهدید میکنن، واجب بودن حج از گردن شما ثابت میشه. اما شما ببینید در زیارت ابا عبدالله شرع ما و احادیث ما میگن حتی اگر جانت هم در خطر بود به زیارت سید شهدا برو. و یا نماز مسافر هر کجایی که باشد شکسته است الا در حرم سید شهدا. خب اینها همش خصوصیاتی است که ذات اقدس احدیت به سید شهدا بخشیده است. ما باید این را بدانیم که ابا عبدالله حسین سلام الله علیه به درگاه خدا چه منزلتی داره. و اگر ما بنا باشد به همچه شخصیتی در این دنیا امتحان بشیم، خیلی باید بیش از اینی که دقیق هستیم و حواسمون جمع هست باز هم دقتی بیشتر داشته باشه. آیت الله سیدم حفظه الله در مشهد مقدس ایشون این داستان شخصا برای من نقل کردن. میگفتن جایی در مجلسی شرکت کردم، منبری روی منبر خیلی طول داد منبرش. من خیلی مکدر شدم پیش خودم، گفتم آخر چرا اینقدر این بنده خدا جلسه رو طول میده، من خسته شدم میخوام برم به کارم برسم. به منزی که این حرف به ذهنم خطور کرد منبر تمام شد، آمدی منزل شب خوابیدم. در عالم خواب کسی به من گفتش که فلانی در خانه اون آقایی که روزه گرفته بود باز بود، اگر ناراحتی خب میرفتی، کسی که جلوی تو رو نگرفته بود که الا و لابد باید بمانی و شرکت کنی. و به چه حدی این فکر به ذهنتو خطور کرد؟ ایشون میگو من عرض کردم که اصلا من حرفی نزدم، من فقط با خودم این نجواره کردم. در عالم خواب هاتف صدا زد که عزای سید و شهدا مثل نماز است. فمن شاء من یبصر و من شاء من یبصر. هر کسی بخواهد زیاد عبادت میکند و زیاد نماز میخواند، هر کسی هم نخواهد کمتر نماز میخواند. اون کسی که میخواد عزاداری بیش از حد بکنه خب به ما ربطی نداره. اون کسی که میخواد آقا اصلا مختصرم به حد متیقن و اقل واجب را ادا بکنم خب اون هم به ما ربطی نداره. چرا وقتی که ما به سید الشهدا میرسیم ابراز نظر میکنیم، چرا جای دیگری اظهار نظر میکنیم؟ شما الان ببینید برنامه این فوتبال هایی که امروز در تلویزیون پخش میشه گاهی تا نیمه های شب جوان ها میشینن پای فوتبال که آقا این تیم حالا این تیم میبره یا اون تیم میبره. 22 نفر هم یه توپ هم انداختن وسط دارن بازی میکنن. خب تا ساعت 3 صبح. یا همین برنامه 90 که امروز توی تلویزیون دارن میذارن. شما تا به حال دیدین کسی زنگ بزنه که آقا این جوان هایی که دارن این برنامه رو میبینن تا ساعت 3 نیم شب خب نماز صبحشون قضا میشه. این برنامه رو بگذارید اول شب که نهایتا 12 شب دیگه جوان ها بیکار بشن بخوابن. تا به حال شما دیدین کسی تماس بگیره با این برنامه؟ یا ایرادی بکنه، یا کسی عروسی میگیره شبی به عنوان عروس کشان میان میرن دنباله هم، کسی رو دیدین جلوشون رو بگیره بگه آقا این جوان هایی که دارن اینجا خلاصه میزنن و میرقصن و چه میکنن و چه ها میکنن، اینها صبح نماز صبحشون قضا میشه. تا بهار دیدین؟ اما خدا نکند که 4 تا جوان دور هم بیستن و بنشینن و در عزای ابا عبدالله سینه بزنن ساعت 1 بعد از نیمه شب. هزاران نفر میان میگن ببین آقا این جوانی که داره سینه میزنه غالبا نماز صبحش قضا است. خب چرا اونجا به این فکر نیستیم؟ چرا فقط وقتی به سید الشهدا میرسیم مسلمانی ما گل میکنند؟ خب این سواله. شما عنایت داشته باشین در تهران، در تهران یه شهری که در کشور ایران است و ایران هم به ظاهر شیعه خانه امیرالمومنین است، همونطور که مرحوم میرزای نائینی میگه خب شیعه خانه است. شما در تهران ببینید جایی من منبر بودم در شرق تهران دو شب، کل این دو شب 3-4 تا مسجد اطراف این حسینیه بود، یکی از این مساجد برای اذان صبح اذان نگفت. یعنی معزنه این مسجد صدایی تحت عنوان اذان ازش در نیامد. خب چرا نباید اینطور بشه؟ شما برید در دبی در استانبول که مسلمانن نیمه شب سحر که وقت اذانه تمام مساجدشون اذان میگه. خب سنی هم هست مسلمان هم هست. به این رفیقمون که یه حاشیه‌ای بود ایشون گفتن آقا چرا اذان نمیگن؟ آقا چند بار صبح اذان گفتن مردم اومدن اعتراض کردن که آقا ما نیمه شب خوابیم، وقتی که این در مأذنه صدای اذان بلند میشه ما بعد خواب میشیم، اذان نگید بذارید ما استراحت کنیم. خب چرا وقتی که وقت اذان میشه شما مسلمانتون گل میکنه که میگن آقا مردم آزادی بده؟ حالا این سر و صداهایی که تو خیابون میکنه مردم آزادی نیست، نمیدونم این عروسی هایی که میگیری مردم آزادی نیست، هزاران کار و هزاران ظلم در حق دیگران میکنیم، وقت اذان و نماز و عزاداری که باشد ما انسان دوست میشویم و مسلمان حقیقی میشویم. خب این خیلی عیبه که کسی بیاد بگه آقا اذان نگو من بعد خواب میشم. پیغمبری که 1400 سال پیش نکات علمی را برای ما بازگو کرده است و اشارت داشته است که ما امروز بعد از 1400 سال به حقایق این مسائل علمی دست پیدا می کنیم و می دانیم که پیغمبر اعلم زمان است و من الان هم حی و حاضر است و سخنانش امروز به درد ما می خورد و خیلی از فرمایشاتش امروز برای ما روشن نشده هنوز، که خیلی از مسائل علم پزشکی که از امام صادق ما دریافت کردیم و روایاتی که داریم هنوز علم امروز نتونسته ثابت بکنه که این درسته یا غلطه. یعنی بسیاری از سخنان ائمه ما امروز مبهم و مجمله، هنوز روشن نشده. پیغمبری که این گونه اعلمیتشون بر ما ثابت است نمیدانست که نیمه شب مردم خوابن نباید اذان بگویند؟ تو میفهمی که میگی ایراد میگیری؟ پیغمبر فرمودن کسی که مردی که برای نماز صبح بیدار میشه حمد و سوره رو باید به قدری بلند بخواند که در اون محفل اگر کسی خواب بود به صدای واسطه یه صدای ناقا بیدار بشه. اینجور سفارش شده. حالا تو شدی کاسه داغتر از آش، یعنی بیش از پیغمبر میفهمی که آقا مؤذن اذان نگوید من خوابم به هم بخوره. به هم بخوره وقتی که نیمه شب به عروسی و ساز و آواز رو بزن و برقصید نگران خواب مردم نیستی. حالا که وقت اذان شد تو انسان دوست شدی، آدم شدی که بخوای بگی که من خوابم به هم میخوره به مردم آزار میبینم، نخیر. پیغمبر اینطور فرموده و بیش از ما هم قطعا میداند که شرایط چگونه است و باید چگونه عمل کرد. بذار ببینیم خیلی سید و شهدا در لبه تیره. عرض بنده اینه، شما گاهی شاید گذرتون افتاده باشه به این مناطق مرزی، تابلو زدن نوشتن محل استحفاظی مثلا انرژی هسته. خب این خط رو گذاشتن، این خارها رو گذاشتن، میگن آقا اگر قدمتون رو از این خط اون طرف بگذاری ناخودآگاه تیرانداز و تک تیرانداز میزنه. کاری نداره شما مسلمان، شیعه، سنی، یهودی، مسیحی، بر چه سیر و سلوکی که مقید هستی، بر چه دینی مقیدی، نه کاری نداره. میگن آقا پات رو از اینجا این ور گذاشتی میزنه. سید الشهدا هم همین است. یعنی ما اگر پامون رو از این لبه تیر متجاوز بگذاریم یا کمتر بگذاریم، نه اینی که بخوان ما رو ادبمون بکنن، نه محبمون میکنن. این غضبی که ابتدای سخن عرض کردم که خدا رحمت دارد ولی غضب هم دارد، غضب خدا اینه. یعنی اگر کسی نسبت به سید الشهدا کمی اهمال داشته باشه یا کمی افراط کنه یا تفریط کنه، دیروز عرض کردم در خلال بحث حالا خوب اشاره بکنم ادامه شد، گفتیم که در قنوت اهل سنت چی میگن؟ امام صادق فرمودن که من ترک القنوت متعمدا فلا صلات له، کسی که قنوت را متعمدا در نمازش نخواند صلات او مورد قبول نیست. اما اهل سنت میگن، شافعی میگه در نماز صبح فقط مستحبه، در دیگر از نمازها مکروهه. ابو حنیفه میگه در کل نمازهای یومیه مکروه شما قنوت به دست بگیرید. حنبلی ها میگن فقط در نمازی که به جماعت باشد، در حین جهاد باشد مستحبه. خب نظرشون اینه. چرا اینطور شدن؟ چون معرفت به امام ندارن و جاهلن، حق هم دارن که از این حرفهای بیمعنی و بی اساس بزنن. خب ببینید ما گاهی درگیر اجتهادهای غلطیم. در عزاداری بر ابا عبدالله گاهی این بر با میفتیم، گاهی اون بر با. یک روز میگیم که آقا حرامی را در عزای سید الشهدا مرتکب میشیم، میگیم آقا چون عزای سید الشهدا حلاله. خب کی گفته این رو؟ وقتی که شارع مقدس یک کاری رو حرام میداند میگه میشه که امام حسین حلال بدونه؟ میشه. امام حسینی که امام امت است و حجت همون خدایی است که این شرع را برای ما تبیین کرده و تحمیل ما داده، مگه میشه کسی حرامی را در عزای سید الشهدا بیاورد و به او حلیت و لباس صحت بپوشاند؟ نمیشه. مثلا در این حیات مذهبی که حرکت میکنن در این تبد و شیپور و سنج و اینهایی که میزنن، نی میزنن. خب نی حرامه. صریح روایت پیغمبره که نی حرام است، خرید و فروش نی حرام است، آلات موسیقی این خصوصا حرام شده است از لسان پیغمبر. زدن نی حرام است، نگهداری نی داخل منزل حرام است. خب اینو که دیگه صریح روایت، اما ما میایم توی تعزیه خانی هامون یا توی حیاتمون نی میزنیم، میگیم آقا چرا نی میزنیم؟ یا آقا دستگاه سید شهدا است، شما دخالت از سید شهدا نکنید. خب نی زدنی که حرام است، این باعث کسر شأن جلسه ابا عبدالله است. یه بار از این ور با میافتیم، یه بار از اون ور با میافتیم، میایم میگیم آقا سید الشهدا رو به خاطر نماز کشید. کی گفته سید الشهدا رو به خاطر نماز کشید؟ گاهی این ور میافتیم، گاهی اون ور میافتیم. اگر سید الشهدا رو برای نماز کشته بودن، پس چرا عمر سر زمانی که خواستن حمله بکنن به ابا عبدالله تجدید وضو کرد؟ چرا زمانی که سر مطهر ابا عبدالله رو از بدنشون جدا کردن نیت قربتن الالله کردن؟ خب اینها نماز میخوندن. شما مدینه زمان پیغمبر جایی بیهجابی بوده؟ شما خیال میکنید که خیابانهای مدینه مثل این خیابانهای اصفهان و تهران و شهرهای بزرگ بوده؟ نه خیر، زنان زمان آقا سید الشهدا در مدینه غیر از این که چادر داشتن، خمار داشتن، نقاب داشتن، روبنده، چند تا روبنده داشتن. پس ما بیان بگیم که آقا سید الشهدا رو به خاطر حجاب کشتن، خب بی حجابی نبوده که سید الشهدا به خاطر حجاب کشته بشه. یا سید الشهدا رو به خاطر شراب کشتن؟ نه، در مدینه، در عراق، در بصره، در تمام این مناطقی که ائمه اطهار گذرشون افتاده بوده اون زمان اصلا شراب فروشی نبوده، علنی نداشتیم ما. خب چرا باید بگیم امام حسین رو به خاطر شراب خالی کشتن؟ شمر ابن زید جوشن رو برید مطالعه کنید در احوالاتش، پیشانیش جای پینه بود. در احوالات شم می نویسن وقتی که به مطاف خانه خدا می آمد به قدری عبادت می کرد و گریه می کرد که خیلی از اطرافیانش از حال شم گریهشون می گرد. خب شمر ابن زید جوشنی که نماز می خواند، نماز شب می خواند، این شمر ابن زید جوشن بیاد به خاطر نماز سعید شهدا رو بکشه؟ محاله. عمر سعد به ابا عبدالله عرض کرد آقا بغضن لعبی کس که تو رو میکشن، با بغضی که از امیر المؤمنین دارن که تو رو میکشن، کاری به نماز نداشت. لذا گاهی افراط میکنیم، گاهی تفریط میکنیم. سعید الشهدا رو به خاطر نماز کشتن، یکی این طرف، یکم میای نی رو در عزاداری ابا عبدالله میزنیم، میگیم آقا طوری نیست، حرامه، ولی دستگاه ابا عبدالله اشکال نداره. امام صادق فرمودن کسی که حلال خدا را حرام کند مثل کسی است که حرام خدا را حلال کند. خب اینها را باید دقت بکنید. لذا در دستگاه سید الشهدا و نسبت به ابا عبدالله همونطوری که حضرت فرمودن اللهم اعز اولیائک من الافتتان بی، که خدایا دوستانت را پناه بده از این که بخوای به من امتحانشون بکنی، همینه. لذا امتحان به ابا عبدالله خیلی سخته. شب عاشورا هلال ابن نافع میگه خدمت ابا عبدالله بودن، آقا سید الشهدا یکی یکی خیمه ها را سر میزن تا رسیدن به خیمه حضرت زینب سلام الله علیها. هلال میگه وقتی که نزدیک خیمه حضرت زینب شدم من فاصله گرفتم، احتراما لهجه دختر امیر بود، فاصله گرفتم، ولی شنیدم که آقا سید الشهدا به حضرت زینب با هم چه میگفت. شنیدم که حضرت زینب عرض کرد که برادر جان، آیا از یارانت و اصحابت مطمئنی؟ نکند اصحاب تو مثل اصحاب برادرم حسن باشند که یاری کردن او را و حین جنگ با معاویه که شد فرار کردن؟ نکند فردا صبحی که طبل جنگ و شیپور جنگ زده میشه ببینون هیچ کدام از اصحاب نیستند، از اصحابت مطمئنی؟ هلال ابن نافع میگه من شنیدم که حضرت زینب اینطور داشت عرض میکرد خدمت برادر، تا ابا عبدالله متوجه حضور من شدن که من زیاد فاصله ندارم، برگشتن اشاره کردن من، گفتن برو عقبتر بیست. چرا گفتن برو عقبتر بیست؟ به خاطر اینکه من نشنوم بی زینب چی دارم میگن، اما خب من شنیدم. صریحا آمدم خیمه حبیب ابن مزار. ببینید امتحان به ابا عبدالله اینه، آمدم خیمه حبیب ابن مظاهر، یا حبیب هیچ نشستی و خبر نداری که زینب کبرا نگرانه؟ حبیب گفت چی شده؟ گفت جریان اینه. تاریخ می نویسم حبیب ابن مظاهر از داخل خیمه آمد بیرون، تمام اصحاب را صدا زد. آقا سید الشهدا شنیدن که حبیب داره سر و صدا میکنه، آمد صدا زد حبیب چی شده؟ خیلی مهمه این، خیلی قشنگه. حبیب ابن مظاهر عرضه داشت یا آقا عبدالله این یه مسئله خصوصی بین ما اصحابه، شما برید داخل خیمه. اینجوری هست. اما عبدالله رفتن داخل خیمه نشست. حبیب ابن نظاره تمام اصحاب، خب شیخ اصحابه، بزرگ اصحابه، کسی روی حرف حبیب در میان اصحاب نمیتونه حرف بزنه. آمدن گفتن حبیب چی شده؟ گفت تمامتون لباس رزم بپوشید، تمامتون لباس جنگ بپوشید، برای یه چی؟ خب بپوشید تا بهتون بگید. لباس پوشیدن، زره و خود و لباسهای جنگی و سپر و شمشیرها از غلاف آمده بیرون، آماده جنگ. آمدن مقابل خیمه حضرت زینب، دستانشون رو پشت کمرشون گذاشته بود، صدا زدن یبن امیرالمومنین، یبن فاطمه الزهرا. حضرت زینب دیدن نیمه شب سر و صدا میاد، آمدن بیرون، دیدن تعدادی از اصحاب هستن ولی حبیب نیست. فرمودن چی شده؟ چه خبرتونه؟ چرا سر و صدا میکنه؟ یکی از اصحاب عرضه داشت بی بی جان، حبیب ابن مظاهر سلامتون میرسونه و میگه اگر سر سوزنی به ما اطمینان نداری که ما فردا روز بخواهیم آقا سید الشهدا را تنها بگذاریم، اگر شما شک به ما دارید ما همین الان حمله میکنیم، همین از ساحه حمله میکنیم به قیام عمر سعد علیه السلام. که بی بی زینب در تاریخ نقل میشد، میکنه که گریهشون گره و فرمودن که سلام من را به حبیب برسانی و بگید که من خواهرم و حق دارم که نگران برادرم باشم. این امتحان شما میبینید در میان عزاداری ترک ها اینه که دستشون رو پشت کمر هم میگذارن و این چوب ها رو بالا و پایین میبرن و شاقسن شاقسن میکنن. این تداعی همون حرکتی است که حبیب ابن مظاهر به اصحاب گفت و مقابل خیمه حضرت زینب انجام دادن، که دستشون پشت کمر هم بود و مقابل خیمه زینب کبرا حلقه زدن. یا مثلا شما ببینید تبل میزنن، خب تبل برای چی میزنن؟ تبل تداعی اون تبل جنگی است که وقتی که صبح عاشورا زدن تن و بدن دختران ابا عبدالله شروع کرد به لرزیدن. شیپور چرا میزنن؟ شیپور به خاطر تداعی اون شیپور جنگ است. سنج چرا میزنن؟ سنج تداعی از اون چکاونگیست که صدای شمشیرها و صدای سپرها به گوش بچه های ابا عبدالله میرسید. اون کسانی که میان میگن آقا تبل و شیپور نزنید و شیپور نزنید و چه نکنید و چه نکنید، تمام اینها برای ما ریشه تاریخی دارن، باید تاریخ رو مطالعه بکنید. یا به خیلی از مسائل ایراد میگیریم، حالا بحث طولانی شد، ما فقط اشاره بکنم، خیلی ایراد میگیریم. آقا اون شخص اومد رفت زیر علامت سید الشهدا رو بلند کرد، میخواد قلدرگی خودش رو ثابت بکنه. تو از کجا میدونی که این همچین نیتی داره؟ وقتی که این مردان آهنین رو میان پخش میکنن در نمیدونم جزیره کیش و کجا و کجا، لاستیک بلند میکنن و تریلی میکشن، اینها قلدرگی نیست. علامت سید الشهدا رو بلند کردن قلدرگیه. یا مثلا شخصی اومد پیش من گفت آقا این مردان قوی هیکلی که میان علامت ها رو تو گذرهای محل بلند میکنن به خاطر اینه که دخترهای مردم بهشون نگاه کنن. ببین چی؟ خب تو از کجا میدونی که اصلا بین این و سید الشهدا چه گذشته است؟ بهش گفتم وقتی که این حرف رو زد، گفتم خدا را قسم میدم به حقیقت ابا عبدالله که روی پل صراط همین حرف رو بیای ثابت بکنی ببینم میتونی ثابت بکنی که اون کسی که زیر علامت ابا عبدالله میاد نیتش چیه؟ تو از کجا میدونی چه نیتی داره؟ اصلا تو چه میدانی که او که لطمه به صورت میزنن، او که زنجیر میزنن، او که سینه میزنن، او که گریه میکند، زار میزنن، بین او و سید الشهدا چه گذشته است که حاضر شده همچی کاری بکنه؟ چه جرأتی داریم راجع به عزادار ابا عبدالله اینطوری صحبت میکنه؟ اینها امتحان به ابا عبدالله است، اینها امتحان به سید الشهدا است. تمام اینها ریشه تاریخی داره. اینی که عرض کردم که خداوند جل و تعالی نسبت به ابا عبدالله تعصب دارد و حساسیت دارد همینه. بهترین دلیلش چیه؟ بهترین دلیلش آیه قرآن ان الله اشترا، خداوند متعال میخرد، مشتری است. ان الله اشترا به مؤمنین، خداوند متعال از مؤمنین میخرد. مگه خدا خریداره؟ بله، خدا میفرماید من خریدارم، من از مؤمنین میخرم، مشتری مؤمنینم. ان الله اشترا به مؤمنین اموالکم و انفسکم، خداوند متعال فرمود من از مؤمنین مالشون و جانشون رو میخرم، اگر بفروشن من بهاش رو میدم. خب شما ببینید سید الشهدا هم مالش را در راه خدا داد هم جانش رو. یعنی خداوند متعال فرمود که حسین چی داری که بفروشی و من خدا بخرم، من بهاش رو بهت میدم. چه جواب خدا را داد سگ دوشنبه؟ عرضه داشت بارگاه آقا این سرم این پیکرم، این علمدار رشید، این اکبرم، این رقیه، این سکینه، این روبان. باید دیگه هر چی داشتم در راه تو دادم تمامشون، از علی اصغر و قاسم و علی اکبر و شیر خارب و بزرگ و کوچک و اسارت زن و اهل و عیالم همه رو دادم. خب این است که خدا همچی عزتی به حسین ابن علی داد. بی جهت نیست، بی جهت نیست که ابا عبدالله یک شخصیت منحصر به فردی در این عالم امکان دارد که امام صادق به اون راوی فرمودن تو که مریدی ابا عبدالله رو به گونه دیگری دوست داری، ما ائمه هم حسین ابن علی و جدمون ابا عبدالله رو یه طور دیگه دوستش داریم. خب این خصوصیت ابا عبدالله، این نیست که ما بگیم فقط من ابا عبدالله رو یه جور دیگه دوست دارم، نه، عالم و آدم حیران حسین هم. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این حقیقت ابا و یکی از حرکات دیگری که نسبت به ابا عبدالله کرده است وجود نازنین زینب کبری سلام الله علیها است. دو تا فرزند داره بیبی زینب، تقدیم به حسین کرد، تقدیم به ابا عبدالله کرد. خب اینها امتحان است. زینب کبری هم به حسین امتحان شد. حالا ما که دیگه جای خود داریم که فرزندانش را تقدیم به ابا عبدالله. صلى الله عليك يا مولانا المظلوم يا هی می اومدن خدمت مادر مادر از ما کی بریم میدان بیدی زینب به حدود سر سند هر وقت وقتش میشه صدا صدا رفتن و مجددن آمدن مادر علی اکبر را قاسم آمدن از ما که ای بریم میدان دیگه زینب فرمود سر دمدمای زور بیبی زینب پرده ی خیمه رو کنار زن نگاه کرد این برادرش حسین کسی رو نبانه همه رفته رفته میدان صدا زد اون محمد بیای مادر بچه ها دوید در آقا در خیمه بچه ها را به دامن این مقتل این طور نوشتن موهای بچه ها را شانه زد سرمه داخل چشمان بچه ها کشید مزیدن جون کرد هدیه بدم به ابا باید زینت کنم بچه ها را هدیه کنیم به برادرم حسین شمشیر همای شکر رو بریم دعای مادر قدر رسول در مقصد وقتی از خیمه بیرون آمدن هی از هم سبقت میگردن اومدن خدمت آزاد السلام علیکم یا ابا یا عبدالله آقا جان اجازه میدان تا برگشت ابا عبدالله بچه ها رو دید از سلاسی شد چه کسی به شما اجازه داده دید عرض داشتن آقا جان مادرمون زینب ما رو برس داده
فرمود من گردن داخل نشه.
اینها نبی امیرالمومنین مظهر ادب روی هر حسین هر نمیزد
سرشون رو داختن
پایین برگشتن برگشتن اما چطور برگشتن مثل دو تا گل مشمرده آرام
تصور کنید بیبی زینب نشستن کنارش دارن آرام آرام جدی
بچه ها نگاه های دل زینب دارن یه مرد زحمه سر زدن کرد بچه ها داخل خیمه نشستن این زنها رو به دامن گرفتن دارن گریه می کنن
چی شده مادر چرا برگشتی؟
از داشتن مادر ظاهرن ما خیلی بچه این مادر
اجازه نمیده بیده بیده
بیبی زینب فرمود کار کار خودمه باید خودم بیام
دست بچه ها رو گرفت راوی دیدم یه مانوم از داخل و خیمه بیرون آمد دو تا بچه به دست گرفته سمت هوا
عرض داشت حسینم برادرم
چرا اجازه نمیدی برم بیدم
فرمود خواهرم از کجا میدانم پدرشون راضی
نباشه
عرض داشت حسینم به خدا قسم وقتی که اومدیم از مدینه خارج بشیم خود عبدالله به من مرمود زینه قبل از این کلی یک بردن بره بچه های من و قربانی حسین کن
راضی برادر اجازه جز برم اما آقا سید شما داشت اجازه
یه جمله که بیری زینه گفته به عبا عبدالله که آقا سید شما
دیگه چیزی نتونستم بگم به زینه
عرض داشت حسینم برادر یادت مدینه
چی شد خواهر
یادت مدینه دستان بابا منی رو بستن بابا منی رو از خانه بیرون کشیدن مادرم زهرا دست بر به کمر بند مولا
برادر یادته
همونجا بود صدای عمر بلند شد و برخو دست زهرا رو کتاه دیدم قلام شمشیر بلند شد هنگر بازوهای زهرا میزد
برادر یادته
توی حسین اومدی جلوی چشمان منو گرفتیم که من زینم کتک خوردم مادرمو نمیبینم برادر اجازه بده برم اگه این بچه ها به میدان نرن به شهادت نرسن حسینم میان کتک خوردم من زینمو میبینم اگه به میدان ندارم یا حسارت من رو میبینم
تا این جمعه رو بیدن زینب عرض کرده خدمت بچه ها به میدان رفتن جنگیدن به شهادت رسیدن عرض آخرم باش بیبی زینب اومد داخل خیمه
همینطوری که داخل خیمه نشسته پرده خیمه رو بالا زد دیدیم دارو گل راشی گفته به دامن حسین آقا زنگ نشوه دادن میاد سبز فکر
بی بی زینب ترده رمدا در کنار فکر بشه
تا رسید بالا سر خیمه زینب
بچه ها جهان عباد
هر چه نگاه میکنه زینب ها نمیره
هر چه نگاه شده زینب
صدا زد خزه برو زینب ها خبر کن برو بگو بیاد یه هدایا جو تحمیل
بیبی فیزه رفت برگشت
صدا زد آقا جان هرچه اصرارش می کنم از خیمه بیرون رو میام
چرا بیام؟ جواب این سوال رو بیبی زینب به یک نمیدونم
همون زمانی که کاروان رسید داخل مدینه عبدالله ابن جعفر آمد خدمت زینب آمد السلام علیکم ای ابن رسول الله چی شده آقا به شما چه گذرده
آقا زنید آبادی فرمودم چی شده؟ حرف بزن بزن
صدا زد آقا جان هرچه میگردن زینب و خیمه زینب کجا از دفاع جان
کجاست؟ کجاست خیمه زینب؟ آقا نشونش دادم
آرام آرام آمد کنار خیمه زینب پرده خیمه رو کنار زد چه دید عبدالله آی گریه کنار آی دل آی تا پرده خیمه رو کنار زد دیدی یه پیر زنی تکیه داره به چوبه یکی
نشتاش نمی زنید
پرده یه خیمه رو انداز عرضه داشت بی جان و محضر از ظاهرم خیمه شما رو اشتباهی برگشت خدمت زینب العابدین همچه که حرکت کرد خدمت آقا بی بی زینب آمد کنار خیمه پرده خیمه رو بالا صدا زد فلانی با که کاروانی دنبال کی میگردی برگشت عرض داشت بی جانم من عبدالله ابن جعفرم داماد امیر المؤمنینم به دنبال زینب میگردم همین جا بود صدای ناله زینب بلند صدا زد عبدالله آخر من زینب عبدالله یا خدا من دختر علی حضرم آمد کنار زینب چه شده زینب بی بی جان چرا تمام موهاتون سفید شده یا عبدالله قربان قربت عطا
دو تا مسئله رو من یکیش رو میگم اعتراض لازمه ی شما
عرض دایاش زینبم تمام شهدای بنی هاشم
شاقا سید شهده داخل خیمه دال هم شما آمدی استقبال کردی علی اکبر شهید شد شما قبل از حسین آمدی بالا سر علی اکبر آمدی بالا سر قاسم آمدی بالا سر ابوالفضل من یه سوال دارم چرا وقتی نوبت دو گل ناشه گفته من شد هرچه صداتون زدن از خیمه بیرون نیاد دید صدای ناله زینب بلند شد عبدالله خبر از داغ دل زینب نداری عبدالله خودم دیدم که برادرم حسین سر به زیرم میخواستم خجالت حسین رو نبینم اما داخل خیمه ایناله میزدم ای صدا میزدم قرن سلام محمدم مادر میوه دلم اونم مادر ای حسین صلی الله علیک یا مظلوم یا امام البرین یا سیدنا العطشان یا عبد الرب بدم المظلوم بدم العطشان بدم الحسین یا الله یا الله یا الله یا الله یا یا الله یا رحمان یا رحیم مقلب قلوب طب از قلوبنا حالا بدم المظلوم عجل لولیک الفرج.